شماره 3010 35 و شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما یعنی 162 در خصوص موضوع امروز این برنامه هم با ما در ارتباط باشید.
نفوذ سیاسی تحولات بین المللی اسلام حراسی بحران‌های منطقه‌ای و جهان
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله
اقتدار ملی گفتگوی سیاسی
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عصر بخیر دارم خدمت شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با برنامه گفتگو سیاسی در خدمت شما خوبان هستیم. آرزو میکنم که طاعات و عبادات شما عزیزان مورد قبول درگاه حضرت حق قرار گرفته باشه. دعوت میکنم که ما رو در گفتگو سیاسی امروز همراهی بفرمایید. یک عذرخواهی داشته باشم از شما شنوندگان عزیز، موضوع برنامه رو همکارم درباره جهان پس از کرونا اعلام کردند. انشاءالله در برنامه آتی موضوع مورد بررسی قرار خواهد گرفت. البته در برنامه قبل هم به این موضوع پرداخته بودیم. با توجه به اینکه در هفته جاری عمر کاری مجلس دهم به پایان خواهد رسید و مراسم اختتامیه مجلس دهم رو خواهیم داشت، امروز در گفتگو سیاسی نگاهی داریم به عملکرد 4 ساله مجلس دهم و همچنین اولویت‌های کاری مجلس 11 رو هم مورد بررسی قرار خواهیم داد. ما رو همراهی بفرمایید در گفتگوی سیاسی.
اگرچه همه دوره‌های مجلس شورای اسلامی به فراخور حال و با شدت و ضعف‌های خدمات مهم و موثری داشتند، اما لازمه که پیشرفت کشور آن است که کیفیت مجلس در هر دوره نسبت به دوره قبل افزایش یابد، که دستیابی به این هدف در گروه کار بیشتر و بهتر است. در این میان شاخص‌های کمی همچون تعداد مصوبات یا جلسات و نظارت ها ملاک خوبی برای ارزیابی عملکرد مجالس است، اما این شاخص به تنهایی برای ارزیابی کافی نیست، بلکه باید وزن مصوبات هر مجلس در مدیریت کشور یعنی تأثیر قوانین در پیشرفت ایران و رفع مشکلات مردم اندازه گیری شود. به هر حال صفت اصلی ملت ایران پس از انقلاب شکوهمند اسلامی همان انقلابی بودن است و مجلس انقلابی باید همانند ملت ایران نماد فضائلی همچون ایمان، علم، اعتماد به نفس، استقلال، پایداری، افتخار به داشته های خود و مظهر عزت ملی، اقتدار و استحکام نظام اسلامی باشد. لازمه که متصف شدن مجلس شورای اسلامی به این صفات این است که نمایندگان مجلس در مهلت 4 ساله خدمت به مردم وقت خود را صرف مسائل مهم و دارای اولویت کنند. انتخابات مجلس 11 در حالی رخ داد که امریکا در تلاش برای فشار حداکثری بر مردم ایران تحریم ها را به اوج رسانده و به زعم خود می توانست موجب دلسردی مردم از حضور پای صندوق ها شود. گزینش مردم ایران در این انتخابات موجب یأس دشمنان شد و با گزینش منتخبانی انقلابی همه چیز برخلاف میل دولت مردان امریکا رقم خورد. یکی دیگر از پیام‌های گزینش مردم در انتخابات مجلس 11 تأکید بر ارزش‌های والایی بود که انقلاب اسلامی بر پایه آن نهاده شده است. ارزش‌هایی مانند عدالت، ساده زیستی، مردمی بودن و رسیدگی به طبقات محروم جامعه تا روند کلی نظام را به سوی ارزش‌های واقعی هدایت کند. تأکید مجلس شورای اسلامی در دوره 4 سالگی خود بر این ارزش‌ها می‌تواند موجب افزایش اعتماد به این قوه مهم کشور شود و این اعتماد را به بخش‌های دیگر نظام اسلامی هم تسری دهد. به هر حال اعتماد یکی از سرمایه‌های مهم هر حکومتی است که به وسیله آن برنامه‌های پیشرفت و ترقی کشور با هزینه کمتر و انرژی و موفقیت بهتری اجرا می‌شود و به نتیجه می‌رسد. یکی از ابزارهای افزایش اعتماد مردم به نظام در بُعد نظارتی مجلس متجلی می شود، جایی که هر یک از نمایندگان مجلس شورای اسلامی می تواند با دسترسی به اهرم‌هایی مانند سوال و استیضاح مسئولان اجرایی را به عمل کردی بهتر و دقیق تر دعوت کند و یا در پیشگاه افکار عمومی به محاکمه بکشند. بدیهی است استفاده درست و حقیقت طلبانه از این اهرم ها موجب تقویت اعتماد مردم به نظام اسلامی و افزایش این سرمایه اجتماعی خواهد شد.
عصر شما بخیر باشه همراهان گرامی. همونطور که عرض کردم در این برنامه از گفتگوی سیاسی نگاهی خواهیم داشت به عملکرد مجلس دهم با توجه به اینکه مراسم اختتامیه این دوره از مجلس این هفته برگزار خواهد شد و انشالله بعد از اون هم مجلس 11 افتتاح خواهد شد و فعالیت کاری خودش رو آغاز خواهد کرد. جناب محمد رضا سباقیان نماینده مردم مهریز، ابرکوه، بافق، بهاباد و خاتم در مجلس شورای اسلامی مهمان این برنامه از گفتگوی سیاسی هستند که هم سابقه حضور در مجلس دهم رو دارن و هم اینکه تونستن مجدداً رأی مردم و رأی اعتماد مردم حوزه انتخابیشون رو جلب بکنن برای حضور در مجلس 11. آقای سباقیان سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام و ادب دارم خدمت ملت شریف ایران، همکاران ارجمند و بزرگوار شما و آرزوی قبولی طاعات و عبادات در این ماه مبارک را دارم.
من در شما طاعات شما قبول بشه انشالله. آقای سباقیان، خود شما به خودتون و به همکاراتون در مجلس دهم چه نمره میدین؟
عرضم بزرگ شما، بحث نمره که حالا مردم باید بدن، اصولا باید مسئولین، مردم
طبیعتاً جای خود، ولی خب خود آدم بهترین قاضی میتونه باشه،
ولی من خودم احساسام این است که مجلس باید خیلی قوی تر، توانمندتر عمل کنه. حالا اینکه چرا مجلس تو این سطح نیست، علل‌های مختلفی داره که الان شاید ورود به این بحث در حوصله این برنامه نباشه، ولی به هر حال من احساسم این است که اگر مجلس کارآمد بشه تمام دستگاه‌ها کارآمد خواهد شد و اگر مجلس ناکارآمد شد تمام دستگاه‌ها ناکارآمد خواهد شد. و این که امروز بسیاری از دستگاه‌های ما اون کارآمدی رو نداره برمیگرده به ضعف مجلس و عدم کارایی مناسب مجلس. بنابراین من نمره خیلی خوبی خصوصا در بعد نظارت به مجلس نمیدم. حالا در بحث قانون گذاری میتونیم بگیم خصوصا مجلس دهم قوانین خیلی خوبی رو مصوب کرد که اگر حالا وقت و لازم باشه من عرض میکنم، ولی در حوزه نظارت که یکی از کارکردهای اصلی مجلس هست متاسفانه ما نتونستیم و مجلس نتوانست اون رسالت اصلی خودش انجام بده.
یک نکته ای که مطرح است، جناب علی هم البته خیلی گذرا اشاره کردید، ولی بعضی از همکارانتون خیلی صریح‌تر در مورد این موضوع صحبت کردن در طول دوره دهم، اینکه مجلس در اونجایی که باید باشه. به نظرتون خود عملکرد نمایندگان مؤثر نبوده در اینکه مجلس جایگاه واقعی خودش رو از دست بده، در اونجایی که باید قرار نگیره؟ شاید در قرار گرفتن در بعضی رفتارها، در بعضی نوع ارتباطات با دستگاه‌های دولتی، به جای اینکه خودتون اشاره کردید به عنوان ناظر و بهترین ناظر میتونست عمل بکنه، شاید نوع بعضی از رفتارها مانع از این اتفاق شده بود.
حالا اگر اجازه بفرمایید قبل از ورود به این پاسخ و سوال، من عمل کردم مجلس در حوزه قانون گذاری موارد را عرض کنم.
خواهش میکنم. من البته یادداشت کردم که ازتون بپرسم مهمترین قوانینی که مد نظرتون هست که مجلس دهم.
حالا اگر بخواید بعد من پاسخ بدم مشکل ندارم، من این عرض کنم. ببینید مجلس چون باید از طرف مردم انتخاب بشه. طبیعتاً یه نگاهی نمایندگان به مردم دارن و نگاه همین هست که خب ما یک کاری بکنیم که دور بعد رأی داشته باشیم. این نگاه که حالا هم میتونیم بگیم مثبت هم منفی هست، مجلس و نمایندگان از رسالت اصلی خودشون دور کرده، روی میارن نماینده به بعضی کارهایی که رضایت افراد جلب بشه، رضایت آنی یا بعضن ظاهر، و از اون رسالت اصلی خودشون غافل میمونن، غافل از این که اگر ما اون قانون گذار خوبی باشیم و ناظر خوبی باشیم بسیاری از مشکلات مردم حل خواهد شد. مسائلی، حالا وام برای مردم، کمک های مالی، اشتغال، یه سری بحث هایی که هم مطالبه خواست مردمه، ولی این که حالا نمایندگان میان افراد معرفی میکنن یا وارد اینجور مسائل میشن، از اون چون حجم کار، حجم تقاضا زیاد است، نمایندگان رو زمین گیر میکنه تو همین حوزه، تو همین بخش، و نمایندگان از اون کار اصلی نظارت و قانون گذاری خوب فاصله میگیرن. این ضعف مجلس.
از همینجا بریم سراغ قوانینی که اشاره کردین. هیچ اشکالی نداره نمایندهی که رأی مردم رو یک بار گرفته کار بکنه که دوره بعد هم بتونه رأی مردم رو کسب بکنه. آیا نمیتونه از همین مسیر و با همین هدف در مسیر تصویب پیشنهاد طرح‌ها و بعد تصویب قوانینی حرکت بکنه که هم قانونی رو تصویب کرده، مصوبه مجلس شده به عنوان وظیفه قانونگذاری، و هم در جهت حل مشکلات مردم حرکت کرده؟
اصلا اگر ما قانون خوب بذاریم مشکلات مردم رو حل خواهیم کرد. اصلا مشکل اصلی اینه که چون قانونگذاری و نظارت زمان بر هست و شاید توده مردم بعضن خواسته هاشون خورده با تأخیر جواب داده بشه، اصولا نمایندگان تمایل دارن به این سمت حرکت کنن. ولی اگر فرض مثال ما امسال این دوره مرزی یک کارهای خیلی خوبش قانون همسان سازی حقوق رو اومد تصویب کرد، همین یکی قانون همسان سازی حقوق، یعنی که حد اکثر میتونه با تفاوت 10% باشه، خب فاصله طبقاتی رو از بین میبره. حقوق 30 میلیون 40 میلیون دیگه نخواهیم داشت با حقوق مثلا 1 میلیون 2 میلیون، به تناسب برقرار میشه. این همین قانون فقط اجرا بشه، خب عدالت اجتماعی در برخواهد داشت. طبیعتاً اون حقوقای نجومی که مردم ناراضی هستن از بین خواهد رفت و افراد حقوق بگیره سطح پایین ارتقا خواهند یافت در زمینه حقوق. خب این چه مژده‌ای، چه کاری امروز بالاتر از این هست که مردم نیاز دارن؟ یا قانون سامانه حقوق، اعلان حقوق، قانون مجلس مصوب کرد آقا هر کسی هر حقوقی میگیره در سامانه‌ای به اطلاع مردم برسه. این قانون اگر اجرا بشه اصلا دغدغه مردم برطرف، اصلا به مجلس خوشبین میشن. بسیاری از ذهنیت های منفی که امروز وجود داره به خاطر همین عدم شفاف سازی هست، خب شفاف سازی میشه. یا قانون، یکی از قوانینی که اصلاح کردیم و این دوره اجرا شد، قانون اصلاح چک هست. قبلا اگر کسی یه چکی میکشید و میرفت پول به حسابش نبود، خب برگه میشد. الان با اصلاح این قانون هر فردی چکی کشید تو هر حسابی تو هر بانکی پول داشته باشه برمیدن چکی پاس میکنن. همین یکی قانون بینه چقدر میتونه مشکلات ما رو کاهش بده، پرونده های دادگاه رو کاهش بده. عرض من اینه که ما یه قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مجلس مصوب کرد، بسیاری از بازنشستگان، چه استاندار بودن چه معاون وزیر بودن، اینا بازنشسته شدن که قبلا به کار گرفته میشدن. عرض من این است که اگر مجلس قانون خوب بگذاره و توجهش به قانون درست توجه کنه و نظارت کنه، اصلا بسیاری از مشکلات مردم مرتفع خواهد شد. و دیگه این که مثلا حالا امروز طرف بیکاره، ما دیگه بیکار نخواهیم داشت، نیازمند نخواهیم داشت، یا اگر هم داریم حد در حد عقل خواهد بود، دیگه وقت نمانده گرفته نمیشه. بنابراین من فکر میکنم چون نگاه نمایندگان تغییر کرده، نه این که مشکلات مردم کاهش پیدا نکرده، بلکه مشکلات نمایندگان خودشون هم افزایش پیدا کرده و حجم مراجعات نمایندگان بیشتر شده و همین خودش باعث شده که ناکارآمدی رو افزایش بده.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر حبیب‌الله دهمرده، نماینده مردم زابل در مجلس دهم و منتخب مجلس یازدهم به صورت تلفنی به جمع ما میپیوندن. آقای دهمرده سلام، عصرتون بخیر.
خیلی ممنون، منم خدمت شما سلام و عرض ارادت و قبولی تعادت و باعتت کلی سربرانی که صدا را دارن عرض ارادت من.
درود بر شما تا شما باشه. درود بر شما، ارادت مندیم. آقای سباقیان همکار شما هم در استودیو با ما همراه هستن.
بله خدمتشون هم سلام عرض میکنم.
درود بر شما. آقای دهمرد، ارزیابی شما از عملکرد مجلس دهم چی هست؟ به نظر خودتون مجلس دهم رو چه نمره میشه بهش داد؟
عرض خدمت شما، من تا حدود نمره قبولی میدم ولی نمره عالی نمیدم. عملکردش من حیث المجموع بد نبود، در بعضی زمین ها قوت داشت، در بعضی زمین ها ضعف داشت. مطلب اصلی که در اینجا باید مطرح کنم، نظارت مجلس اون جایگاهی که براش در نظر گرفته شده نبود واقعا و نیست، و دستگاه هم اونطوری که باید شاید نمیپذیرند. مثلا قوانین مجلس وضع میکنه بعد از همه نشیب و فرازها، ولی دیده میشود که دولت زمینه اجرایی و عملیاتیش فراهم نمیکنه. اون مسیر خودش میره، و این مطلب چالش ایجاد کرده بود در قسمت قبلی. و توقعاتی که مردم دارن چون دولت برآورده نمیکنن، معمولا من چون همکارم دولتی بود و استاندار بودم، جا مختلف مشغول بودم، چون این کار دولتی ها رسیدگی میکنن، فشار بسیار زیادی رو نماینده وارد میشه و توقع دارن مردم، چاره ای ندارن، همه چیز از نماینده بخوان، در حالی که در اختیار نماینده بجز نظارتی، اونم نظارتی اگر شکل بگیره، منابع در اختیارش نیست. نکته دیگه که ما در مجلس قبلی باش مواجه بودیم، این بحث عرض کنم خدمت شما جریانات سیاسی بود که خیلی مواقع از بیرون به مجلس القا میشد و نکات از این دست که خب تعداد اینا زیاده. من خیلی علاقمندم که مجلس بعدی و مجلس یازدهم من خدمتش عرض کنم که چه رسالت و چه وظیفه داشته شد تا من برگرد تا اون مطالب قدری که من میترسم یه قدر طولانی بشه، که البته بقیه دوستان حتما به اندازه کافی و وافی در این زمینه اظهار نظر فرمودن و نظر کارشناسی دادن. اگر اجازه بفرمایید من یک قدری وارد مجلس جدید بشم.
من یه سوال از شما بپرسم بعد حتما خدمتتون هستیم که در مورد مجلس 11 و اولویت‌های کاری اون بفرمایید. این موضوع نظارتی که اشاره کردید که اونطور که باید و شاید نبوده، برای هم بفرمایید که چرا اینطور بود، چرا مجلس 11 در انجام وظیفه نظارتی خودش اونطور که باید موفق نبوده، و از این مسیر وارد اولویت‌های کاری مجلس 11 بشیم که چطور مجلس 11 میتونه وظیفه نظارتی خودش رو بهتر انجام بده نسبت به مجلس 10 و مجلس قبل.
اشکال کار من در این میبینم، یک، مسئولان اجرایی و قوه های دیگه اون چیزی که شأن و منزلت مجلس ایجاب میکنه و جای باشه که به فرموده همه بزرگان اینا عملا قبول ندارن، اینا دخالت میدونن. از طرف دیگه من نماینده هم یک قدری مقصرم، ما هم به عنوان نمایندگان این دوره همه ما این مطالبه را نداشتیم، دیدگاه متفاوت بود. وقتی از وزیری در یک زمینه که وظیفه خودش را انجام نمیداد، مصداقی من عرض میکنم، یک کلی به انشاء نمیخوام بگم، وزیر را میخوام استیضاح بکنیم که از زاویه نظارت وظیفه خودش را انجام نداده، در اون مرحله با لابلگری و مطالب متعددی که وجود داره در مجلس میاد و رأی نمیاره، یا مگه استیزا رأی نمیاره. یعنی نمایندگان یک دست نیستن، بین بحث نظارت اعتقادی ندارن. یا ممکنه بعد سوالات الان بحث مفصل دیگری میتونم در یه جایی با درس کنیم. و دولت ها معمولا این جایگاه رو برای مجلس قائل نیستن، اینا برمان دخالت در نظر میگیرن. از این زاویه است که اون ابزاری که به اندازه کافی در اختیار مجلس باشد و عملا بتونه استفاده بکنه در اختیارش نیست. نه این که قانون در اختیارش نگذاشته، ولی عملا نمایندگان در این زمینه با هم همسون نیستن. جریانات مختلف سیاسی این مطلب و هم دولت ها از اون وظیفه اصلی خودش نماینده معمولا و بعضا باز میمونه. این عوامل البته من کلی عرض کردم، مختصری باید جزئیات زیاده، مصادیق زیاده. وقتی وظیفه مجلس که رئیس جمهور سال بکنه و نمیتوانیم در اینجا اعداد به اندازه کافی نمایندگان ندارن که بتونیم رئیس جمهور بیاریم که حق مردم، حق نماینده است، و این اتفاقا برای رئیس جمهور و برای جمهور اسلامی بسیار قشنگه، بیاریم از 4 تا سوال بکنیم و شما جناب حسینی چه توقعی داری که این نماینده که منی که علاقه مندم وظیفه خودم انجام بدم در کار خودم موفق باشم. اینا نمیشه عملا، نه این که من نخوام، ولی تعداد نمایندگانی که میخواهن اون تعداد از نظر عدد و قانون به اندازه کافی نمیتونن باشن، به دلایل متعددی که عرض کردم. از حوصله این جلسه خیلی مفصل خارجه، من همین اندازه عرض کردم که البته دوستان من گوش نکردم برنامه را، جناب صباغجان و بقیه دوستان من مطالب زیاد را فرمودن. قانون داریم، هر 6 ماه 4 ماه باید بیای گزارش بده، عملا در هیئت رئیسه و بقیه داستانها عملی نمیشه. نمیدونم صدا من داری جناب حسین یا نه.
بله آقای دهمرده داریم، میشنیم صدای شما رو.
و اما قسمت بعد
اولویت های مجلس 11 هم.
بله اولویت های مجلس بعدی، اولا توقعی که مردم از مجلس بعدی دارن بسیار تا بسیار زیاده، و بر اساس همین وظیفه نمایندگان هم در این دوره بسیار سنگینه. عرض کنم خدمت شما، اون من در اینجا این برنامه را جا مجلس جدید خودم دارم صحبت میکنم به عنوان نماینده. یکی از مسائل اصلی که من دارم اینه، مطالب اقتصادی مطلب بسیار مهمه برای مردم، از قبیل معیشت، اشتغال، تولید، جلوگیری از خام فروشی، قاچاق و دهها مطلب این مدلی. چون ما به اندازه کافی در درون مملکت به لطف و مرحمت پروردگار و امنیت هار منابع داریم، ولی از منابع درست استفاده نمی کنیم. دیگری توزیع مناسب منابع، منابع درست توزیع نمیشه، اون عدالت وجود نداره. باید اینها در دستور کار قرار بدهن. نکته دیگه که من تلگرافی هم اینجور دارم میرم جلو که زمان از دست من نره، بایستی سه قوه با هم تعامل واقعی داشته باشن، نه سوری که دور هم روی میز بشینیم ولی عملا مطلب مسیر دیگه بره. مثلا فرض کن گرانی بنزین که چه خسارتی به مملکت وارد کرد، و بعد پشت صحنه اون یکی میگه من که موافق نبیام، یکی که من اطلاع آقا شما ستار رو سقوبا ودی تصمیم گرفتید، تصمیم غلط یا بجا گرفتید، چرا موقعی که گیر میکنه اون وقت او پشت او و پشت دیگری قایم میشید؟ و خب این مطلب مطلب قشنگی نیست. مسئله بعد که من جنس تولید عرض کردم، تولید ما بایستی سرمایه گذاری بکنی که حالا من توضیح دادم قاچاق و بقیه مطالب برای تولید داخلی سمه، مردم هم باور بکنن کیفیت باید بالا ببریم، منا نیروی انسانی فراون داریم. نکته دیگه جناب حسینی که من عرض کنم اینه که بایست این عدالتی که من مطرح کردم در ابعاد مختلف و مخصوصا مجلس و این سقوبا با هم این مطلب در دستور کار قرارم که هر کسی رو صندلی خودش قرار بگیره. یعنی یک وانت برای یک تن ما ساختیم، یک کلیلی برای 20 تن. خیلی مواقع دیده میشه وی تعداد زیادی هم، نه که من بگم نادره، تعداد زیادی وجود داره که بار یک وانت یک تن ما رو تریلی گذاشتیم، و از او طرف داستان بار تریلی که 20 تن بگذاریم بار یک تون روش گذاشتیم، هر دوتا خسارته. یعنی تناسب سازی وجود نداره در قید ما. اکثرا از جنس سیاسی دولت نگاه میکنه که بر من پوسته ری چسبونده. بابا اگر کسی هم بر تو پوسته چسبونده، در بین پوسته چسبونده هم آدم های قوی وجود دارن. فراجنایی که ما این همه شعار میدیم آدم ها رو بردار بیاد، مخصوصا دولتی که دیگه دوره بر آقا روحانی. من خیلی اوقات عرض ارادت کردم که آقا جون تو دیگه الان به کسی بدهی نداری، تمام شده، خالی از همه نابور عناصر توانمند از جناح مختلف انتخاب بکن، با عاقبت بخیر هم تو بشی و هم از این منابع درست استفاده
بکنی.
آخرین نکته، بله
ارسلام، جنبندی میفرمایی؟
تمام دارم میکنم. ببینید نکته بعد من اینه جناب حسینی، بانک ها اشکال داره. بانک مرکزی باید استقلال خودش حفظ بکنه و یکی از کارهایی که مجلس باید انجام بده در دستور کار خودش، بانک مرکزی به تمام معنا استقلالش حفظ بکنه، زیر نظر دولت به جا خاصی نباشد. از این جنس مطالب فرابون. با آخرین عرض من اینه، من خیلی وقتتون رو گرفتم، خواهی میکنم از جناب عالی همه سربران، ولی خب یه دریار من در یک لیوانی باید بریزم. آخرین نکته من در اینجا اینطور من عرض باید بکنم که مردم انتظار و توقع دارن. این مردم بسیار بزرگوارن. روی همین کرونا شما ببینید این مردم ایران و البته مسئولینم تعدد ورود کردن و مقام معظم را چه خلق کردن، چه بودیم و چه شدیم علارغم تحریم ها. پس معلوم می شود خیلی ساده، ما فراوان ظرفیت داریم، باید این ظرفیت را باور بکنیم و زمینه رشد و توسعه و شکوفایی اینها را فراهم کنیم. ببینید مردم بسیار بسیار شریف و بزرگوار که حقیقتا من در مقابل اینها همیشه سر تعظیم پرون داره، ولی مسئولان از این مردم یاد بگیرن. ممنون و سپاسگزارم.
درود بر شما. خیلی متشکرم آقای دهمرده، ممنون از توضیحاتتون. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خدا حافظ شما. خدا حافظ.
خب با ما همراه باشید، ادامه گفتگو رو با جناب آقای سباقیان نماینده مجلس دهم و منتخب مجلس 11 پی میگیریم. آقای سباقیان، در اون بخش مهمترین قوانین مجلس دهم که به تعداد سالی جزء شاخص‌های عملکرد بوده، نکته اگر باقی مونده بفرمایید، اینا سایر بحث رو ادامه بدیم.
بله، در ارتباط با مجلس دهم دو تا بحثی که بحث قانون‌گذاری کردم، در حوزه قانون‌گذاری مجلس تقریبا اقدامات خوبی انجام داد و از جمله قوانینی که حالا عرض کردم، قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان، قانون اصلاح چک، قانون یکی از قانون بسیار خوب، قانون پاسخگویی رئیس جمهور بود و وزرا. سال یک بار در مرداد ماه هر سال رئیس جمهور و وزرا بیان مجلس و گزارش عمل کرد بدهند، اونم نموداری و مقایسه و مستند. هر سال هر دولتی میخواد باشه، چه دولت اصولگرا چه غیر اصولگرا اصلاح طلب، این قانون بسیار قانون خوب بود. متاسفانه دولت فعلی نامی زد به مقام معظم رهبری، عذرهای آورد، به هر حال ارجاع شد به شورای حل اختلاف و اینو فعلا متوقف کردن. فقط همین یکی قانون اگه اجرا میشد، عمل کرده دولت در یک سال دقیق مشخص میشد. قاچاق کالا، ما سال گذشته کجا بودیم الان کجا هستیم؟ بیکاری، ما سال گذشته کجا بوده الان کجا هست؟ طلاق، اعتیاد ما کجا بوده الان کجا هست؟ متاسفانه قانون رو دولت ازش فرار کرد. عرض من این بود که قوانین خیلی خوبی رو ما مصوب کردیم، ولی خب متاسفانه بعضن خوب اجرا نشده یا لایه ارزش افزوده. در زمینه اقتصاد خیلی میتونه مؤثر باشه، در زمینه درآمد برای دولت. ولی یه نکته ای که میخوام عرض کنم بحث نظارت هست، که همه میگیم دولت خوب نظارت انجام نمیده و بخشیش به عهده دولت میذاری. من اعتقادم این است که مجلس مقصر اصلی هست. همین الان تو گرانی ها، من اینو به هیئت رئیسه مجلس هم عرض کردم، امروز ما گرانی داریم، تورم داریم. اگر مجلس الان وزرای اقتصاد، صنعت، کشاورزی یا بهداشت درمانه بخواد بگه آقا شما تو فروشی محصولات و کالاها اولا چند درصد تحریم رو شما سهم میدونید، خب یه درصدی باید مشخص کنم، میگن 60% فرضی مثال، خب پس 40% مال نبوده، نظارته. مجلس بیاد محکم واسه